بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في أفعال القوى المتذكرة والوهمية وفي أن أفعال هذه القوى كلها بآلات جسمانية. در این فصل دو مطلب مطرح میشه که به هر دو مطلب در این عنوان اشاره شده. مطلب اول بحثی است درباره قوه متذکره و قوه وهمیه که ابتدا در قوه وهمیه بحث میکنن، بعد درباره تذکر و قوه متذکره بحث میشه. بحث دوم در اینه که تمام این قوا به آلات جسمانی است، یعنی همه این قوای باطنه، حس مشترک، خیال، متخیله، واهمه و حافظه، تمام اینا جسمانی هستند. ایشون تجرد این قوا رو قبول نداره، تجرد حواس ظاهره رو هم قبول نداره، ولی اون رو مفروغ عنه میگیره. یعنی اینکه حواس خمسه ظاهره جسمانی باشن به نظر ایشون ثابته، احتیاج به استدلال هم نداره، هرچند براش استدلالی میکنه اما مفروغ عنه قرارش میده. پس در اینجا اون بحثی که مطرح میشه در مورد قوای باطن است، یعنی همین پنج حس باطن. پس این هذه القوا اشاره میکنه به این پنج حس باطن حیوانی، به حواس ظاهره کار نداره، اگرچه حواس ظاهره هم در این حکم شرکت دارن اما ایشون اون استدلالی که میکنه ناظر به حواس باطن است و حواس ظاهره رو مفروغ عنه میگیره و به صورت یک دو سه خطی دربارش صحبت میکنه. عنوان اول که بحث در متذکره و وهمی است از اینجا شروع میشه تا صفحه 166 خط 11 هم. از خط 11 هم عنوان دوم شروع میشه تا آخر فصل. عنوان اول رو به این صورت شروع میکنن که انا قد استقصین القول فی حال المتخیلت و المصوره. ما به نهایت رساندیم بحث رو درباره متخیله و مصوره، اون چیش لازم بود در این دو قوه گفتیم. فیجب ان نتکلم فی حال المتذکره، ناچاریم با واجب است که درباره متذکره بحث کنیم. و ما بینها و بین المفکره، و آنچه که بین متذکره و بین مفکره اتفاق میفته، نه یعنی قوهی که بین این دوتاست، آنچه که بین این دو اتفاق میفته، رابطه‌ای که بین این دو هست، چه رابطه ایست بین متذکره و مفکره. این بحث رو ایشون در صفحه 164 از خط 15 به بعد شروع میکنه. مفکره این تیکه چون لازم توضیح داده بشه اونجا بیان نمیشه، اینجا توضیحش رو میزش میکنم. مفکره قوه ایست که تعلم رو به عهده داره، چون تعلم یعنی از معلوم به مجهول رسیدن، چه معلوم تصوری که ما رو به مجهول تصوری برسونه که اسمشو حد میذاریم، و چه معلوم تصدیقی که ما رو به مجهول تصدیقی برسونه که اسمشو قیاس میذاریم. علا ای حال ترکیب حد و قیاس به عهده مفکر است، پس تعلم به عهده مفکر است. ایشون در اون بحثی که در صفحه 164 شروع میکنن فرق بین تعلم و تذکر و اشتراک بین تعلم و تذکر، بالجمله رابطه بین تعلم و تذکر رو ذکر میکنن. چون تعلم به عهده مفکر است پس در اونجا رابطه بین متذکره و مفکره ذکر میشه. به ظاهر رابطه بین تفکر و تعلم و تذکر ذکر شده، ولی چون تعلم به عهده مفکر است و تذکر به عهده متذکر است، دهرن رابطه بین متذکره و مفکره هم بیان شده. پس ما بینها و بین المفکره، یعنی اون رابطه‌ای که بین این دوتا هست، ما بین اشتراکی که هست، ما بین امتیازی که هست، اونجا مطرح میشه. پس یک بحث داریم درباره متذکره که بعداً شروعش میکنیم از صفحه 164. یک بحث هم داریم فی حال الوهم که الان شروعش میکنیم. این دو بحثی است که در عنوان اول فصل آمد، که بحث در افعال قوای متذکره و وهمیه است. متذکره رو بعداً مطرح می‌کنیم، وهمیه رو اول مطرح می‌کنیم. فنقول، می‌فرمایند که وهم حاکم در حیوانه، حاکم اکبره، یعنی تسلط بر تمام قوا داره، رئیسه، و حکمش حکم قطعی نیست مثل حکم عقل، حکم فصل نیست، حکمی نیست که نتیجهش قطع و یقین باشه، حکمیست علا سبیل انبعاث تخیلی، یعنی از تخیل منبعث میشه، حکمیست که مبناش تخیله و نتیجهش یک نوع تحریکه، حالا یا تحریک به انجام یا تحریک به ترک، علی ای حال نتیجهش قطع و یقین نیست مثل حکم عقلی. مثلا وقتی ما عسل رو دیدیم و قبلا هم زهردان رو، به قول ایشون مراره رو که همون زهردانه، دیدیم که مایه زرد رنگ تلخ مزه‌ای تو او هست، عسل رو تخیل ما تشبیه میکنه به اون مراره، به اون زهردان، و وهم ما حکم میکنه به این که این عسل همون زهره ایست که در اون زهردان موجوده، و نتیجهش این میشه که ما تنفری از این عسل پیدا کنیم. این حکم منبعث شده از یک تخیل و نتیجهش قطع و یقین نیست. نفس ما هنوز معتقد نیست به اونچه که وهم حکم کرده، قبول نداره حکم وهم، ولی یک تحریکی برای ما ایجاد میکنه، تحریکی به سمت ترک. ایشون میفرماید این واهمه هم در حیوانات حاکمه، هم در انسانهایی که در حد حیوانی هند، در اونها هم حاکمشون، واهمشون حاکمه، اونها از عقلشون چندان بهره نمیبرند، اونام رئیس قواشون واهمه است مثل حیوانات. فنقول ان الوهم هو الحاکم الاکبر فی الحیوان، حاکم است و ریاست هم داره، و یحکم علی سبیل انبعاث تخیلی من غیر ان یکون ذالک محققا، حکمش به سبیل انبعاث تخیلی است، یعنی تخیل رو از تخیل تحریک میشه و منبعث میشه، و حکمی هم که میکنه یک حکمی است که تخیل رو راضی میکنه و یک تحریکی ایجاد میکنه، حکم قطعی و حکم محقق نیست. من غیر ان یکون ذالک محققا، بدون که حکمش محقق باشه، ثابت باشه، حکمی باشه که نفس زیر بارش بره، عقل زیر بارش بره، چنین حکمی نیست. و هذا مثل ما یعرض للانسان، که استقذار میکند، یعنی پلید میشمرد عسل را، لمشابهت المراره، تی مراره جا افتاده. مراره اون پرده ایست که زهره رو در خود گرفته، زهره مایه زرد رنگیست، اگر این پرده بترکه و این زهره در بدن در خون مخلوط بشه، طرف میمیره، شخص میمیره، و مایه زرد رنگ تلخیه. فَإِنَّ الْوَهْمَ يَحْكُمُ بِأَنَّهُ فِي حُكْمِ ذَلِكَ، حکم میکنه به این که عسل در حکم همون مراره است، و در این صورت استقذاری برای شخص به وجود میاد. و تتبع النفس ذلک الوهم، نفسم این وهم رو قبول میکنه، اما و این کان العقل یکذب، عقل قبول نمیکنه، زیر بار نمیره، اما نفس قبول میکنه، نفس در همون مرحله وهمانی قبول میکنه، نفس در مرحله عقلانی نمیپذیره. و الحیوانات و اشباه ها من الناس، حیوانات و اشباه حیوانات از مردم، یعنی مردمی که در حد حیوانی هستن و به درجه انسانی ترقی نکردن، و حیوانات و اشباه مردم، اشباه حیوانات من الناس، انما یتبعون فی افعالهم هذا الحکم من الوهم، این حکم وهمی رو اطاعت میکنن و پیروی میکنن، الذی اون حکمی که لا تفصیل منطقی له، منطقی مصدر میمیه به معنای نطقیه، نطقی هم به معنی عقلیه، یعنی الذی لا تفصیل عقلی له، تفصیل یعنی فصل، حکم فصل یعنی حکم قاطع، لا تفصیل منطقی له یعنی حکمی نیست که مثل حکم عقلی حکم فصل باشه، حکم قطعی باشه، مستلزم پدید آمدن یقین باشه. اینطور حکمی نیست. حکمی است که لا تفصیل منطقی له، فصلی که خاصیت حکم عقلی است برای این حکم وجود نداره. بل هو علی سبیل انبعاث ما، این یه نوع انبعاث، یه نوع تحریکه، نتیجهش تحریکه، خودش هم از یه انبعاث تخیلی به وجود آمده، نتیجهش هم یک انبعاث و یک تحریکیه، بیش از تحریک نتیجه نداره، یعنی قطع و یقین رو نتیجه نمیده. ایشون به اینجا که رسید بحثشون، بحث رو قطع میکنن، بحث درباره واهمه رو قطع میکنن، یک مطلب رو به عنوان جمله معترضه تا پایین صفحه ذکر میکنن، دو مرتبه بعد از اینکه این عبارت تموم میشه به بحث در وهم برمیگردن. در اول صفحه میگن ولنرجع الی حدیث الوهم، یعنی این جمله به صورت معترضه آمده، ما از بحث وهم میخوام خارج بشیم، دوباره بعدن دنبال میکنیم این بحث وهم رو. این جمله معترضه اینطور بیان میکنه که ما گفتیم که انسانهایی که در حد حیوانند از حکم وهم تبعیت میکنن، همونطور که حیوان از حکم وهم تبعیت میکنه، ولی باید بیان کنیم که تفاوتی بین انسان و حیوان هست، حتی انسانهایی که در حد حیوانند، بین اونها و حیوان هم تفاوت هست، زیرا که اونها اگرچه از نور نطقشون و از قوه انسانیشون، از قوه عاقلشون استفاده نمی کنن، ولی بالاخره واجد این قوه هستن، نور این قوه بر واهمشون می درخشه و واهمه اینها رو از واهمه حیوان ممتاز می کنه. حیوان اصلا از قوه نطق برخوردار نیست تا نور این قوه نطق وهم رو تقویت کنه، اما انسان ها اگرچه در حد حیوانی زندگی می کنن، از قوه نطق برخوردارند و به این جهت قوه نطق وهم اونها رو روشن می کنه، وهم اونها حکمی که می کنه در حد ضعفی که حکم واهمه حیوانه نیست، بلکه از اون مقداری قوی تره. نه تنها واهمه انسان منور به نور نطقه، بلکه تمام قوای انسانی اینطوره که از نطق نور میگیرن، و لذا تمام قوای انسانی که قوای ظاهرش باشن چه قوای باطنش باشن، همه این قوا اگرچه قوای حیوانیان ولی با بقیه حیوانات فرق میکنن. بعد در پایان ایشون بعد شاهدم ذکر میکنن، شاهد اینه که ما حواسمون، حواس ظاهریمون از یه چیزایی بهره میبره که حیوانات غالبا از اون چیزا بهره نمیبرن، یعنی ما دنبال اموری برای تأمین محسوسات ظاهرمون میگردیم که حیوانات دنبال اونا نیستن. مثلا ما صداها رو با هم تألیف میکنیم، موسیقی به وجود میاریم یا آوازهای خوش به وجود میاریم برای اینکه سامعمون لذت ببره، و یا تعوم مرکبی به وجود میاریم تا ذائقمون لذت ببره و هاکذا. پس ما محسوسات خودمون رو با تغییر و تبدیلی به صورتی در میاریم که حاسمون راضی بشه. معلوم میشه حاسه ما با حاسه حیوان فرق میکنه، لذا دنبال چیزهاییست که حیوان دنبال اونها نیست. از نظر قوای باطنی هم ما امید داریم، آرزو داریم، حیوانات امید آرزو ندارن. پس این نور نطق که در ما هست اگرچه مورد استفاده ما قرار نگیره، ولی بالاخره نور خودش رو داره و اثر خودش رو میبخشه، و نتیجتا ما انسان ها اگرچه در حد حیوانی باشیم به اموری رو میاریم که حیوانات به اون امور رو نمیارن. در پایان ایشون ذکر میکنن که تخیل ما انسان ها هم از نور نطق برخورداره، و لذات از تخیلمون در علوم استفاده میکنیم. تمام تجربیاتی که ما از در علوم داریم همه از برکت تخیلمونه. تمام فرضیه هایی که بعداً به صورت یک قانون در میاد همه منشأش تخیلات ماست. پس تخیل ما با تخیل حیوانات فرق میکنه. علتش اینه که نور نطق این تخیل ما رو روشن کرده. بعد میفرمایم که حاصل این تخیلاتمون رو به صورت تجارب در تجارب در کتاب‌ها می‌نویسیم تا بعدی‌ها بیان از این تجربه‌های ما استفاده کنن و بعد خودشون تجربه بر تجربه ما بیفزاین، به صورت یک قانون یا به صورت اختراع ارائه بدن. معلوم میشه که تخیل ما و حاصل تخیل ما هر دو با حیوانات فرق می‌کنه. علتش همون نور نطقه که بر تمام قوای ما پاشیده. این جمله معترضه است که ایشون بیان کردن، چون توضیح دادن که وهم بعضی از انسان‌ها در حد حیواناتند و لذا از قوه واهمه استفاده میکنن، خواستن بیان کنن که توهم نکنید که این انسان‌ها کاملا در حد حیواناتن و مساوی با حیواناتن، بلکه تفاوتی بینشون هست. و این کان الانسانو قد یعرض لحواسه و قواه به سبب مجاورت نطقه ما یکاد و انتسیر قواه الباطنه نطقیتا مخالفتا للبهائم. ولو اینکه انسان برای حواس ظاهرش و برای قوای باطنش عارض می شود به خاطر همسایگی با نطق، عارض می شود چیزی که نزدیک است که بگرداند قوای باطنه انسان را یک نوع قوای نطقی که مخالف با قوای حیوانی و بهائم است. این قوه ناطقه هست که قوای انسانی رو و حواس انسانی رو قوا و حواس نطقی قرار میده که از این ناحیه با قوای حیوانی و حواس حیوانی تفاوت و امتیاز پیدا میکنه. البته توجه میکنید به سبب مجاورت نطق فرمود. مجاوره در اینجا کلمه مسامحیه، معنای مجاوره معنای لغویش مراد نیست، چون نطق مجاور قوا نیست، نطق حاکم بر قواست، رئیس قواست. مجاورت که در اینجا میگن معنای مجازیش مراده. فلذالک یعنی به خاطر این که انسان این قواش، قوای انسانی نور نطق را گرفته و نتیجتاً با بهائم فرق می کند، فلذالک یصیب این انسان من فواید الاصوات تا آخر یصیب اموراً، خط بعد داریم اموراً لا تصیب الحیوانات الاخرى، اصاب منشه یعنی اخذ و تناوله. یصیب از این فواید، یعنی این فواید رو، از این فواید اموری میگیرد و به اموری میرسد که حیوانات دیگر به اون امور نمیرسه. بهرهایی از این اصوات و مؤلفه و چیزهای دیگه میبره که حیوانات اصلا در صدد بهره بردن از این اصوات و اینها نیستند. یصیب و انسان از فواید اصوات مؤلفه که موسیقی رو تشکیل میدن، صوتهایی که ترکیب میشن، و الوان مؤلفه، روائح و طعوم مؤلفه، چون انسان همه اینا رو تألیف میکنه. حیوانات از مثلا طعم بسیط استفاده میکنن، اون که علف میخوره فقط همین طعم علف رو داره، دیگه این علف رو با چیز دیگه قاطی نمیکنه تا طعم مختلطی به وجود بیاره. یا اونی که گوشت میخوره گوشت همین حیوان رو میخوره، دیگه اینطور نیست که نمک رو این گوشت بپاشه یا چیزای دیگه قاطی کنه و بپزه بخوره تا طعم مختلف به وجود بیاد، اما انسان این کارو میکنه. و باز یصیب و انسان از رجاء و تمنی، اون مثال های قبل مربوط به محسوسات ظاهر بود، مدرکات به حس ظاهر بود، این دو مثال مربوط به مدرکات به حس باطنه. و من الرجاء یعنی امید، تمنی یعنی آرزو. بین امید و آرزو فرقه، بعدن فرقش رو بیان خواهیم کرد در صفحه 166 انشاءالله، که امید انتظار چیزی است که در آینده احتمال وقوعش رو یا یقین به وقوعش رو داریم، اما آرزو چیزی است که اگر واقع بشه خوشمون میاد ولی امید واقع شدنش هم خیلی نداریم. یصیب و انسان از فواید اصوات و از رجا و تمنی، یصیب و اموری را که لا تصیب و حال حیوانات الاخرى، حیوانات دیگه به این امور نمیرسن، این امور رو اخذ نمی کنن، ولی انسان به این امور میرسه و از این امور بهره میبره. لأن نور النطق کأنه فائز سائح على هذه القوى، زیرا نور نطق گویا که فیضان پیدا کرده، سائحون جریان پیدا کرده، علا هذه القوا، بر این قوا، بر تمام این قوا افاضه شده، بر تمام این قوا جاری شده. به جای سائح در نسخه‌ای داریم سانه، سانه یعنی عارض. گویا نطق، نور نطق فائض شده، فیضان پیدا کرده و عارض شده بر این قوا، هر دو درسته. و هازت تخیل ایزن الذی للانسان قد صار موضوعا للنطق. تنها قوه واهمه و قوه های حواس محسوسه، حواس ظاهره نیستن که نور و نطق برشون طلوع کرده و درخشیده، بلکه این تخیل هم همینطوره. تخیل انسانی هم با تخیل حیوانی فرق میکنه، زیرا که تخیل انسانی به نور و نطق روشن شده و این تخیل هم، اون تخیلی که للانسانه، قد صار موضوعا للنطق، اونم موضوع نطق شده، یعنی اونم از نطق استفاده میکنه، بهره میبره. بعدما انه موضوع للوهم فی الحیوانات، این تخیل در حیوانات موضوع وهم بود، یعنی حاکمش وهم بود، اما در انسانها موضوع عقله، حاکمش عقله. پس تخیل انسانها تخیل عقلانی است، اما تخیل حیوانها تخیل وهمانی است. این تفاوت بینشون هست. حتی به طور این تخیل در انسان نطقی است که انه ینتفع بهی فی العلوم. ینتفع این انسان به این تخیل در علوم، یا ینتفع این نطق به این تخیل در علوم. سومی هم ممکنه، انه ینتفع بهی فی العلوم، از این تخیل به این تخیل در علوم، این تخیل در علوم مورد بهره برداری و استفاده قرار میگیره. هر سه جور میتونید بگید، ینتفع بخونید، ضمیرش رو دو جور برگردونید، یا ینتفع بخونید. پس این تخیل در علوم، در علوم مورد بهره برداری و استفاده است، یعنی تجربه های علمی تماما ناشی از این تخیل، فرضیه ها ناشی از این تخیل و هاکذا. و سار از ذکره ایزن نافعن فی العلوم. ذکر تخیل منظور خود تخیل نیست، منظور بهره ها و فراورده های تخیله، یعنی اون چه که از این تخیل حاصل شده، تجربه هایی که از این تخیل به دست آمده. ذکر اون متخیلات، ذکر این حاصل تخیل هم نافع است در علوم، مثل تجاربی که تحصل به ذکر، تجاربی که به ذکر حاصل میشه، یعنی ما خودمون تجربه نکردیم، دیگران در کتابشون ذکر کردن، این تجربه برای ما هم حاصل میشه، منتها نه با عمل بلکه با ذکر دیگران، دیگران ذکر کردن برای ما حاصله. این تجارب حاصل تخیلاته. ول ارصاد الجزئیه، ارصاد عطف بر تجاربه و همون معنای تجربه رو میده، منتها اعمه، لذا عطف آن بر خاصه. ارصاد یعنی مراقبت ها، در کمین نشستن ها، مراقبت های جزئی. ما تجربه میکنیم اموری رو، جزئیاتی رو تجربه میکنیم، یا مراقبت میکنیم، مواظبت میکنیم، حواسمون رو جمع میکنیم، ببینیم اتفاقات جزئی چگونه میفته، اینا رو با هم جمع میکنیم، یا قاعده کلی تشکیل میدیم. این میگیم ارصاد جزئیه، که همون گفتم با تجارب فرقی نمیکنه جز به اهمیت و اخصیت. که تجاربه ول ارصاد و غیر ذلک. خب این یک جمله معترضه بود، برگردیم به اصل بحثمون. ول نرجع الی حدیث الوهم، دوباره باید برگردیم درباره وهم صحبت کنیم. فنقول، بحثی که ما درباره واهمه داریم که تقریبا تا آخر بحث طول میکشه، تا نزدیک آخر بحث واهمه طول میکشه، این مطلبه که واهمه دو حالت داره و دو جور معنا رو هم درک میکنه. دو حالتش عبارت از اینه: یک، مصاحب با عقل کمافل انسان، دو، مصاحب با عقل نیست کمافل حیوان. این دو حالتش. در حالت اول که مصاحب با عقل باشه، درک کردن معنا از طریق این واهمه توجیهش مشکل نیست، به خاطر اینکه این مصاحب عقله، عقلم که معانی کلیه رو درک میکنه، این وهمم که مصاحب عقله، به برکت مصاحبت با عقل معانی جزئیه رو درک میکنه. خیلی مشکل نیست این که واهمه در این حالت معانی رو درک بکنه. مشکل اونجاییست که اگر مصاحب عقل نباشه چگونه معنا رو درک میکنه. پس ما باید در این باره بحث کنیم که واهمه در حالی که مصاحب با عقل نیست چگونه معنای جزئی رو درک میکنه. این دو حالت وهم بود که دیدیم، در یک حالت درک معنا، توجیه درک معنا چندان مشکل نیست، ولی در حالت دوم باید برای درک معنا توجیه داشته باشیم و بیان کنیم که چه باعث میشه که واهمه معنا رو درک میکنه. گفتیم واهمه دو حالت داره که بیان شد و دو چیز رو هم درک میکنه، دو نوع معنا رو هم درک میکنه. یکی معانی که مربوط به مضرات و منافع، مثلا فرض کنید که شات و گوسفند خطر ذئب رو درک میکنه، این مربوط به مضار و منافع. یا فرض کنید که لذیذ بودن فلان غذا رو درک میکنه، این مربوط به منافع. یا سمی بودن اون علف رو درک میکنه، این مربوط به مضاره. اینا چیزایی هستن که معانی هستن که مربوط به مضار و منافعن. اما معانی هستش که البته اصلا مربوط به مضار و منافع نیست، اونا رو میبینیم درک میکنه. درک معانی که مربوط به مضار و منافع باشه باز توجیهش مقداری آسونه. میشه گفتش که چون مربوط به مضره و منفعته، این بالاخره به یه ترتیب برای رسیدن به اون منفعت و برای فرار از اون مضره این معنا رو درک میکنه. اما معنایی که اصلا ربطی به مضره و منفعت نداره اونو چطوری درک میکنه؟ پس خلاصه بحث این شد که اولا وهمی که مصاحبه با عقل نیست چگونه معنا رو درک میکنه؟ ثانیاً معنایی که ربطی به مضره و منفعت نداره چگونه با واهمه درک میشه؟ که ایشون اینطوری میگه، میگه باید بحث کنیم که وهم چگونه ینال المعنا را، وهمی که مصاحبه با عقل نیست چگونه ینال المعنا را، حتی معنایی که با مضرات و منفعت ها ارتباطی نداره. سه راه برای درک معنا ذکر میکنن تا برسیم. فنقولو این من الواجب این است که بحث کند باحث و تأمل کند که وهمی که لم یصحب العقل، وهمی که عقل مصاحب او نیست، کما فی الحیوانات مصاحب نیست او را عقل در حال توهمش، در حال توهمش او را مصاحبت نمی کنه. حالا ممکنه در انسان هم همینطور باشه، چون در انسان هم گاهی در حال توهم عقل مصاحبش نیست، او کاملا حیوانی و حکم میکنه. مثلا در انسان هایی که بچه هستن دیگه عقل همراهی نداره، یا در انسان هایی که از نیروی عقل، در انسان هایی که بچه هستن عقل همراهی نداره، یا در انسان هایی که در نیرو از نیروی عقلانیشون استفاده نمیکنن عقل همراهی نمیکنه باشون. در حال توهم تا حدی حیوانی هن. اینا که عقل باشون مصاحب نیست چگونه معنا رو درک میکنن؟ این الوهمی که لم یصحبه العقل در حال توهمش، کیف ینال معانی را که در محسوسات است، در اون هنگامی که حس صورت این معانی رو درک میکنه. حس صورت رو درک میکنه، وهم معنا رو درک میکنه. خب درک صورت روشنه، ما در مقالات گذشته بیان کردیم که چطوریه، اما درک معنا چگونه است؟ این رو میخوام اینجا معنا بیان کنیم که چطوری واهمه معنا رو درک میکنه. من غیر ان یکون شیء من تلک المعانی یا حس، بدون اینکه این معانی حس بشن که ما درکشون رو به عهده حواس بذاریم، و من غیر ان یکون کثیر من این معانی مما ینفع و یضر فی تلک الحال، در حال توهم، در حال توهم بسیاری از اینها نافع و مضر هم نیستن، در این حال واهمه ینال و اینها رو و به اینها میرسه. چگونه به اینها میرسه؟ چه عاملی باعث میشه که واهمه میتونه معنا رو درک بکنه؟ سه عامل توضیح میدن. عامل اول غریزه است. غریزه باعث میشه که واهمه میتونه معنا رو درک بکنه. ما مثال های این بیان میشه. عامل دوم امری به منزله تجربه است، یعنی بگید تجربه است. چون چند بار این معنا رو با صورتی مقارن دیده، هر گاه اون صورت رو حس میکنه معنا هم بر حسب اون تجربه به واهمش درک میشه. راه سوم تشبیهه. صورتی رو با معنای مقارن دیده، صورت شبیه اون را هم که میبینه با اون معنا مقارن میکنه از باب تشبیه، اگرچه این تشبیهش هم درست نباشه. پس واهمه به کمک سه چیز میتونه معنا رو درک میکنه. یکی به کمک غریزه، یکی به کمک تجربه و اینکه این امر بار قبل اتفاق افتاده، یکی به کمک تشبیه و اینکه شبیه این امر قبلا اتفاق افتاده. از این سه راه میتونه معنا رو درک بکنه. اما راه غریزه رو ایشون مثال میزنن و توضیح میدن که راه اوله. راه اول اینه که از جانب خدا الهامی و تدبیری بر تمام حیوانات افاضه شده که ما اون رو اسمش رو غریزه میذاریم. این غریزه باعث میشه که این حیوانات و این انسانها در حد وهم معنا رو درک بکنن، معانی که غالبا مربوط به مضرات و منافع به وسیله همین غریزه درک میشه. مثلا ایشون مثال میزنه طفلی که متولد میشه پستان مادر رو میمیکه برای اینکه تغذیه کنه، صورت پستان رو با حس درک میکنه، اما معنا و نافع بودن این پستان رو چطور داره درک میکنه؟ اون رو با واهمش درک میکنه از راه غریزه. غریزه خدا دادی، الهامی که خدا کرده، باعث میشه که واهمه اون این معنا رو درک بکنه و بفهمه که در این پستان منفعتی وجود داره براش و لذا به طرف این پستان میل میکنه. مثال دیگه میزنن، اگر ما بچه‌ای رو که تازه میخواد، دیگه که ایشون میزنن اینه که اگر طفل نوفایی باشه و ما او رو وایسونیم که وایسونیم و دستشو ول کنیم، این از وحشت این که مبادا به زمین بیفته سعی میکنه به یه مستمسکی و به یه جای تنگ بزنه و خودشون نگه داره. اون جا رو، اون مثلا تخته ای رو که اونجا گذاشتیم، او میبینه با چشمش، حس میکنه صورتشو، اما معناشو چطوری میفهمه؟ میفهمه که اگر دستشو به اینجا گرفت، این دست گرفتن نافعه و این چوب این نفع براش داره که او رو حفظ میکنه از انداختن. این از کجا میفهمه؟ این معنای جزئی رو واهمش میفهمه به خاطر الهام الهی و به خاطر غریزه. یا مثال های دیگه که میزنیم از میزنن و از رو میخونیم. اما چرا این غریزه حاصله؟ چرا این غریزه حاصله؟ اونو بعدن توضیح میدیم انشاءالله. فنقول و این نزالک للوهم، یعنی درک معنا برای وهم، از وجوه و از طرقی هست. اولی من ذالک الالهامات الفائزته، الالهامات الفائزته علالکل من الرحمت الالهیه، الهاماتیست که بر کل حیوانات افاضه شده از جانب رحمت خدا. که این الهامات رو ما اسمشو غریزه میذاریم، یعنی این الهامات باعث شده که شخص و حیوان بدون توجه، بدون اینکه بخواد، معنا در واهمش نقش ببنده. پس معنا رو درک میکنه به خاطر اینکه غریزه او رو به سمت این معنا میکشونه، به درک این معنا میکشونه. مثل حال طفل در همون لحظه‌ای که یولد، متولد میشه، حال طفل فی تعلقهی به سری، یعنی در ارتباط و میلی که به پستان مادر پیدا میکنه. و مثل حال طفل ازا اقله، اقلهو ای رفعهو، اقله یعنی برپا داشته بشه، وایسونده بشه. و اقیمه، اقیمه عطف بر همون اقله است، عطف تفسیره، برپا داشته بشه و وایسونده بشه، فکادای از خود و نزدیک بشه که بیفته. حال این طفل چیه؟ من مبادرتهی، بیان برای حال طفله. حال طفل در این هنگام عبارت هست از این که مبادرت میکند و سبقت میگیرد به این که دست بزند و چنگ بزند به مستمسکی. لغریزتن فی النفس جعلها فیه الالهام الالهی، به خاطر غریزه در نفس که این غریزه رو خدا در این طفل، غریزه رو در این طفل قرار داده، الهام الهی یعنی تدبیر خداوند. و باز مثال بعدی، اذا تعرض لحدقته بالقضا باد رفعت بقجفنیه قبل فهم ما یعرض له. و اگر به سمت حدقه و چشم او قضا و خاشاک و خاری گرفته بشه و نشون رفته بشه به سمت حدقه او خاری، بادره سبقت میگیرد، سبقت میکند یعنی به سرعت، فعت بقا جفنیه، میبندد دو پلک چشمش را قبل از این که بفهمد آنچه که آرز میشه، یعنی مصیبتی را که آرز میشه برو، ضرری را که آرز میشه برو، قبل از این که بفهمه که این خار چه ضرری برای چشمش داره، قبل از اون چشم میبنده. چرا چشم میبنده؟ به خاطر غریزه. غریزه به او کمک میکنه که در واهمش معنایی بیاد و اون معنا مجبور میکنه این پلکو که بسته بشه، درک اون معنا باعث میشه که این پلک بسته بشه. قبل فهم ما یعرض له و ما ینبغی ان یفعل به حسبه، قبل از این که بفهمد که چه مصیبتی عارض می شود بر او و قبل از این که بفهمد که چه چیزی را باید انجام بدهد به سبب اون پیش آمد، این پیش آمدی که می کنه چه کاری باید براش انجام بده، قبل از این که بفهمه که مصیبت هست یا چیست و قبل از این که بفهمه که دوای این مصیبت چیه، چشمو می بنده. که انهو غریزتون لنفسه لخت یارمه، گویا این غریزه است برای خود این طفل که بدون اختیار انجام میشه، اختیاری با طفل نیست در انجام این غریزه. دقت کردید که مایم بقی ان یفعل به حسبه رو عطف گرفتن بر مایر رزوله، که فهم همونطور که بر مایر رزوله داخل شده بر مایم بقیله هم داخل بشه. عبارت رو به نحو دومی هم میشه معنا کرد، بگیم مایم بقی ان یفعل به حسبه مبتدا، که انه غریزه لنفسه لاختیار ما خبرش، که در این صورت عبارت عام میشه، یعنی و آنچه که سزاوار است که انجام دهد طفل به حسب آنچه که پیش میاد، گویا آنچه که سزاوار است انجام بدهد غریزه است برای طفل که بدون اختیار انجام میگیره. این واجب است که در هنگام پیش آمد اون خار چشمشو ببنده. این بستن چشم ماین بقی ان یفعله، این ماین بقی ان یفعل که انهو غریزه است که بدون اختیار انجام میشه، و ماین بقی ان یفعل آنچه که اون تدبیری که سزاوار است انجام بشه به حسب اون پیش آمدی که یعرض له، به خاطر آنچه که عارض میشه له، این تدبیری که باید در مقابل اون پیش آمد انجام بگیره، که انهو غریزه ایست برای این طفل بدون اختیار انجام میشه. این معنای دوم شاید یه مقداری بهتر از معنای اول باشه، در هر صورت اعم از معنای اوله، هر دو معنا درسته. و کذالک للحیوانات الهامات غریزیه، حیوانات هم همین غریزه رو دارن. ما در طفل مثال زدیم، در حیوانم زیاد دیده شده و شنیده شده. و سبب و فیزالک، حالا چی باعث شده که این غریزه از کجا ناشی میشه، این غریزه از کجا ناشی میشه؟ ایشون میگن که تمام موجوداتی که در عالم ماده زندگی میکنند به مبادی عالیه ارتباط دارند، ارتباط معلول به علت، و تماما در اختیار اون معالیل و مبادی هستند. مبادی و معالی لحظه ای از اینها فراموش نمی کنن، چون اگر لحظه اینها رو فراموش کنن اینا نابود میشن. مناسبتی بین اون مبادی و این موجودات مادی هست که اون مناسبت همیشگیه، اینطور نیست که گاهی باشه گاهی نباشه. مثلا اون خواطری که قبلا گفتیم مثل برق تو ذهن آدم میاد و رد میشه، اونا از طرف مبادی به ذهن ما خطور میکنه، اما اونا گاهی هست گاهی نیست، اونا یه مناسبت هاییست که احیانیه، همیشگی نیست. اما این مناسبتی که الان ما میخوام بگیم، این مناسبت مناسبت همیشگیه، عظمت الامور کلن بیده ترن بیده، که زمام همه موجودات دست خدا و مبادی عالی است. این مناسبت که ازش به زمام تعبیر شده در شعر منظومه، این مناسبت همیشگیه و این مناسبت اسمش همین غریزه است. همین مناسبت که از طرف مبادی عالیه افاضه میشه، به الهام میشه به این موجودات زمینی، همین افاضه و همین مناسبت باعث میشه که اشخاص معانی رو که مربوط به منافعشونه، یا حیوانات معانی رو که مربوط به منافعشونه یا معانی که مربوط به مزارشونه درش بکنن، تا از این طریق برای ادامه حیات خودشون و برای جلوگیری از مضراتشون راه داشته باشن. این همون الهامات الهی است، همون مناسبتی است که بین این موجودات زمینی و موجودات بالا برقراره. مسلمه که اینطوره، درک رو از همون اول قرار داده در انسان، ولی همونطور که حیات رو در انسان قرار داده و دم به دم این حیات باید ارتباط به اونجا داشته باشه، لحظه قطع بشه حیات قطع میشه، همچنین درک، این درک هم از همون اول در این حیوان و در این انسان قرار داده، ولی اگه لحظه دست از این برداره و ارتباطش رو با این موجود زمینی قطع کنه، این موجود زمینی هم حیاتش از بمیره، هم درکش از بمیره، همه چیش از بمیره. بله، از اول این درک رو در او قرار داده، ولی ادامه این درک احتیاج داره به ادامه این بقای مناسبت، ادامه و بقای مناسبت. و سبب و فیزالک، سبب در این که این غریزه برای انسانها و برای حیوانها موجوده، مناسباتیست موجود بین این انفس زمینی و بین مواده این انفس، و این مناسبت که این مناسبت دائمیست و لاتنقطه است، یه دائمتون لاتنقطه، غیر مناسباتی که یتفق ان تکون مرتن و ان لا تکون. بعضی مناسبات هستن که احیانی انگاهی اتفاق میفتن، گاهی اتفاق نمیفتن. این مناسبتی که الان مورد بحث ماست دائمی است، احیانی نیست، مثل اون مناسبات نیست. کاستعمال العقل، استعمال هم داریم، استعمال نسخه فراونتریه، کاستعمال العقل، چون استکمال عقل یه مقداری به ذهن قبول نمی کنه استکمال رو. عقل موجودی است که تقریبا میشه گفت کمالش همونی است که هست، کمال پیدا نمی کنه. نفس کمال پیدا می کنه، استکمال پیدا می کنه، اما عقل استکمال پیدا نمی کنه. عقل هر چی را که باید داشته باشه از اول داره تا آخر داره. نفسش ترقی می کنه، نفس ترقی می کنه. حالا شاید هم در عقل انسان بتونیم استکمال رو به کار ببریم. حالا ای حال نسخه هست استکمال، اما نسخه بیشتر استعماله. به کار گرفتن عقل، یعنی وقتی عقل ما به کار می افته، از طرف مبادی عالیه کمکی و مددی میرسه، و همچنین خاطر حقی که در ذهن ما خطور میکنه، اینا همه به خاطر مبادی عالی است. این خاطر حق هم البته مثال زده نشد در گذشته که بیان میکردیم، مثالش مختلفه، خواطر متعددی داریم، در امور اخروی هست، در امور دنیاوی هست، مربوط به عمل هست، مربوط به علم هست، البته یه مقداری بحث کردیم اما کامل نگفتیم. این آنچه که خود آدم زیاد تجربه میکنه اینه که گاهی برای آدم چیزی اتفاق میفته که فکر میکنه الان فلان حادثه رخ میده، فلان حادثه مطلوب یا فلان حادثه که مورد نفرت ماست، در هر صورت فلان حادثه رخ میده، بعدم میبینیم همونطور که در فکر ما آمد همونطور اتفاق افتاد. این همون خاطر سبابی است که در ذهن ما آمده و بعدش هم اتفاق افتاده، که حالتی است از اخبار به غیب مثلا، که اگر ما کاملا روش مطمئن بشیم میتونیم اخبارم بکنیم، و قبلا هم گفتیم که متخیل هم از این گونه امور آگاه میشه اگر مشغولیات نداشته باشه. خب این استعمال عقل یا خاطر سواب، اینا احیانی هن، اینا مناسبت هایی هستن و الهام و افاضاتی هستن از طرف مبادی عالیه، ولی همیشگی نیستن بلکه احیانی هن. ولی مناسباتی که الان مورد بحث ماست که باعث به وجود آمدن غریزه میشه، این دائمیه. فإن الأمور كلها من هناك، همه اموری که در عالم ماده هست همه از طرف مبادی عالی است، چون همه معالیل اونجا هستند. و هذه الالهامات یقف بها الوهم على المعاني المخالطه للمحسوسات فيما يضر و ينفع. این الهامات مطلع می شود به وسیله این الهامات و هم بر معانی که مخلوط با محسوساتن، اما معانی که فیما یضر و ینفع، معانی که مربوط به ضرر و نفع حیوان باشه، معانی که مربوط به ضرر و نفع باشه از روی این غریزه فهمیده میشه. این معانی همیشه مخالطن با محسوسات. منظور از مخالط باز معنای حقیقیش نیست، چون اختلاط با محسوسات به مجاز اختلاطه و الا معنای حقیقی نداره. در اینجا منظور اینه که معانی مرتبط به محسوسات، معانی جزئیه، معانی وقتی جزئی باشن بالاخره از محسوسات گرفته میشن. این شات، این گرگو که میبینه عداوت ازش میگیره، عداوت کلی که نمیفهمه، عداوت این گرگو میفهمه. پس عداوت مربوط به این محسوس رو داره حس درک میکنه. بنابراین تمام معانی که به وسیله واهمه درک میشه مخلوط با محسوساته، یعنی مربوط به محسوساته. پس معانی مضره و معانی نافعه رو واهمه از طریق این الهامات میفهمه. فیکون الذئب تحذره کل شات و ان لم تره قط. گرگ را میترسد هر گوسفندی ولو اصلا گرگی ندیده باشه، اولین بار ببینه میترسه. این و ان لم تره قط برای اخراج اون دو وجه بعدی است که به صورت تجربه نیست، به صورت تشبیه نیست، فقط به خاطر غریزه است. تا حالا ندیده این گرگو که بگیم از راه تجربه میترسه، تا حالا ندیده که بگیم از راه تشبیه میترسه، بلکه فقط غریزه است. و این لم تره قطو ولا اصابت همین هون نکبتون، ولو این ندیده باشد و نه هم رسیده باشد به این شات از اون زب نکبت، یعنی مصیبت. و باز هم تحذر الاسده حیواناتون کثیره، از شیر حیوانات زیادی میترسن روی غریزشون. و جواره و تیره یحذرها سایر و تیر، مرغان شکاری را از مرغان شکاری میترسند باقی پرندگان. و تشنع علیها تیر الزعاف، و تشنع علیها تیر الزعاف. تشنع یعنی آماده میشود، علیها یعنی بر علیه این جواره تیر. پس تشنع علیها یعنی بر علیه این جواره تیر آماده میشه، یعنی آماده جنگ میشه، آماده جنگ میشه با این مرغان شکاری، مرغان ضعیف هم. مثلا اگر مرغی باشه کرد شده باشه که جوجه داشته باشه، اگر یه مرغ شکاری بازی به طرف جوجه هاش بیاد، به طرف اون باز حمله میکنه، با اینکه خودش هم در معرض خطر نسبت به اون باز، اما در این حال آماده حمله به اون میشه. اینا همه امور غریزیه، با اینکه این تیر تیر ضعیفه نسبت به اون باز، ولی در این حال حمله میکنه به سمت او. در تمام اینها من غیر تجربتین، این من غیر تجربتین رو که آورد برای اینکه بفهمون است خالصا این مطلب غریزیه، ربطی به قسم بعد که تجربه است یا قسم بعد تر که تشبیه نداره. فهازا قسمون، این یکی از سه وجهی که گفتیم از این طریق وهم میتونه معنا رو درش بکنه. اما وجه دوم تجربه است. تجربه نیست، کد تجربه است. چون تجربه در مورد انسان ها گفته میشه که با قوه نطق سر و کار دارن، با قوه نطقشون تجربه میکنن و تجربیاتشون هم مبنا میشه برای برهانشون، که برهان باز قضای قوه ناطقه است. پس تجربه با نطق ارتباط داره. در مورد حیوان یا در مورد انسانهایی که از وهم دارن استفاده میکنن که در حد حیوانیان، یعنی در وقتی که از وهم استفاده میکنه در حد حیوانی، ممکنه خیلی هم مقامش بالا باشه، انسان خیلی مهمی باشه، ولی بیاد از وهم استفاده کنه، خودشو تنزل میده به حد وهمانی، و این نقص انسان نیست، این کمال انسانی که میتونه ترقی کنه و تنزل کنه. خلاصه انسانی که در حد وهمانی است چه قدرت بالاتر نداره، چه قدرت بالاتر داره، اختیارا در حد وهمانی آمده. انسان ها و حیوانات که در حد وهمانی هستن، اینها از تجربه استفاده نداره، اینها از چیزی که کد تجربه است استفاده میکنن. مثال میزنن به این که حیوانی صورت چوب رو دیده، چند بار این چوب رو دیده، هر وقتم چوب رو دیده درد احساس کرده. درد یه معنای جزئیه، چوب صورته، این صورت رو غالبا مقارن دیده با این درد. حالا هر دفعه این چوب رو از میبینه اون درد رو احساس میکنه، اون درد رو میفهمه با واهمش و فرار میکنه تا اون چوب رو نخوره، یا امثال زالش. پس صورتی مقارن با معنایی چند بار دیده شده، حالا حیوان وقتی اون صورت رو میبینه اون معنا رو درک میکنه. پس درک واهم این معنا را به خاطر این است که چند بار این معنا مقارن با اون صورت بوده، صورت رو حس و معنا رو واهمه درک کرده، حالا هم که صورت خالی میاد واهمه بدون اینکه معنا مقارنش باشه معنا رو درک میکنه. یه وقتی این صورت آمده معنام در کنارش بوده، خب صورت رو حاسه درک کرده، معنا رو واهمه درک کرده، اما حالا صورت آمده معنا نیست، بازم معنا درک میشه، بازم معنا درک میشه. در این حالی که معنا نیست و در این حال درک میشه، تجربتاً درک میشه، یعنی به خاطر اینکه قبلا این معنا با اون صورت تجربه شد، حالا هم که صورت حس شد، معنا خود به خود حاصل میشه و در واهمه نقش میبنده. و قسم آخر یکون لشیئن که تجربه، قسم دیگری که واهمه معنا رو میتونه درک کنه، راه دیگری که واهمه میتونه معنا رو درک کنه، یکون لشیئن که تجربه، واهمه درک میکنه چیزی رو مثل این که اون چیز رو تجربه کرده باشه. و ذالکه بیان این مطلب این است که حیوان اگر به او برسد دردی یا لذتی، یا به او برسد نافع حسی یا زار حسی، اینا بهش برسه مقارنن لصورت حسیه، در حالی که این الم یا اون لذت یا اون نافع یا اون زار مقارن باشه با صورت حسی. یعنی یکی از این معانی، این معانی بهش برسه در حالی که این معانی مقارن با یه صورت حسی باشن. فرتسمه، هنوز جواب اذا نیامده ها، ان الحیوان اذا اصابه، جواب اذا آخرین خط میاد، خط 20. حیوان وقتی به او این درد و لذت و نافع و زار برسه، این معانی بهش برسه، مقارنه لصورت حسیه، فرتسمه و بعد هم مرتسم بشود در مصوره و قوه خیالش صورت اون شی و صورت آنچه که مقرون به اون شیه، یعنی اون چوب رو میبینه، درد رو هم که مقرون به اون چوبه لمس میکنه، پس صورت درد هم لمس شد، شکل چوب هم حس شد و ابصار شد. این دوتا هر دو در قوه مصوره میرن، هم دردی که لامسه حس کرده، هم شکل چوبی که باصره حس کرده، هر دو میرن تو مصوره. اون وقت ارتسم فی ذکره معنا نسبت بینهما، در ذکر مرتسم شد معنایی که اون معنا عبارت است از نسبت بینهما، اضافه معنا به نسبت اضافه بیانی است، معنایی مرتسم شد در ذکر که اون معنا عبارت است از نسبت بین این دو صورت، نسبت بین چوب و درد. این دوتا این نسبت رو هم فهمید. والحکم فیها، یا در نسخه‌ای که بهتره داریم والحکم بینهما، نسخه تهران هم والحکم بینهما هست، نسبت بینهما و حکم بینهما رو در ذکر مرتسم میکنه، یا حکم فیها یعنی حکم در اون صورت رو در ذکر مرتسم میکنه. چرا در ذکر مرتسم میکنه؟ فإن الذکر لذاتهی و لجبلتهی ینال ذلک، ذکر ذاتن و جبل و لجبلتی یعنی فطرتن ینال ذلک، یعنی به معنا میرسه. ذکر اینطوره که ذاتش و جبله و طبیعت و فطرتش مال معناست، خیال مال صورت، ذکر مال معناست، پس باید نسبت و حکم رو درک بکنه و در خودش جا بده. خب اذا اصابه و علم، این فعضا جواب اون اذاست که قبلا خوندیم، وقتی علمی مقارن لصورت حسی به حیوانی برسه، صورت این دوتا در مصوره و نسبت بین این دوتا در ظاهره مرتسم بشه، در این هنگام اذا لاح للمتخیل، فاذا لاح للمتخیل ترک الصوره، اگر بار بعدی آشکار شد برای متخیل اون صورت، یعنی مجدد چوب دید، من خارجن، اگر چوب رو از خارج دید و اون صورت رو دید، صورتی که همراه با علم بود یا اون صورتی که همراه با لذت بود، اگر اون رو دید در خارج، تحرکت فی المصوره، همون صورتی که تو مصوره بوده حرکت میکنه، جلو میاد، و تحرک معها ما قارنها، حرکت میکنه با اون صورت، همون معنایی که مقارن این صورت بود، من المعان نافع، اون مقارنه ها عبارت است از معانی نافع یا زاره. وقتی صورت جلو آمد و مشهود شد به وسیله حس مشترک، معنام جلو میاد، مدرک میشه به وسیله واهمه، ولو الان معنا حاصل نشده، الان چوبو نزده که دردش بیاد، اما الان درد معنا رو میفهمه، یعنی نسبت بین این چوب و درد رو میفهمه. معانی گفتیم مقارنه ها عبارت از معانی نافعه و یا مضاره. معانی نافعه یا مضاره رو مجملا دوباره تکرار میکنن و بل جمله المعنی الذی فی الذکر به جای المعانی نافعه او الضاره میگن بل جمله. خلاصه بگیم تحرک اون معنایی که در ذکره، گفتیم تحرک مقارنه ها که عبارت بود از معانی نافعه یا مضاره یا زاره، حالا میگیم تحرک مقارنه ها که بالجمله عبارت است از معنایی که در ذکره. خب تحرک چطوری تحرکه؟ این علی سبیل الانتقال متعلق به تحرک است. چطوری تحرک این معنا؟ علی سبیل الانتقال و الاستعراض، به صورت انتقال. گفتیم که وقتی صورت در صفحه صفحه 149 گفتیم وقتی متخیله صورت رو سان میبینه، به یک صورتی که رسید که این صورت همراه با معنا بوده، اون معنا قهرن حاصل میشه. پس علی سبیل الانتقاله، یعنی متخیله از صورتی به صورتی منتقل میشه تا آخر سر به اون صورتی میرسه که با معنا بوده. از اینجا واهمه‌ای که الان به کمک متخیله صورتها رو دیده منتقل به معنا میشه. علی سبیل الاستعراض، استعراض یعنی عرضه کردن، این صور عرضه میشه بر واهمه به کمک متخیله، که در همون صفحه 149 گفتیم به کمک متخیله بر واهمه عرضه میشه و واهمه اینا رو سان میبینه. وقتی ساندید به اون صورتی که مقرون با معنا بوده رسید، معنا در اون هنگام تحرکه. پس تحرکه معنا با اون صورتی که در مصوره بود، تحرکه علی سبیل الانتقال و الاستعراض، به صورت انتقال، یعنی صورتهای یکی ساندیده میشن تا میرسه به اون صورت آخر. به اون صورت آخر که رسید، بعد واهمه از اون صورت آخر به معنای مطلوب خودش منتقل میشه. ولی استعراض یعنی عرض کردن متخیل صور رو بر واهمه و ساندیدن واهمه اون صور رو. الذی فی طبیعت القوة المتخیله، اون انتقال و استعراضی که در طبیعت قوه متخیل است. گفتیم شغل قوه متخیله اینه که هی منتقل کنه صور رو، بیاره یکی یکی ببره و همه رو عرضه کنه بر وهم. خب گفتیم تحرکت اون صورت فیلم مصوره و تحرکت با اون صورت معنای مقارن، فأحس الوهم به جمیع ذالک معن، وهم به همه اینها رو درک میکنه، هم صورتی رو که مصوره بهش داده درک میکنه با کمک متخیله، هم معنایی رو که مقرون با این صورت بوده درک میکنه به ذاته. وهم هر دو رو درک میکنه، منتها صورت رو به کمک متخیله، معنا رو به ذاته. فرع المعنا مع تلک الصوره، معنا رو با اون صورت میبینه. و هازا این نوع دیدن علی سبیل یقارب التجربه، به نحوی است که نزدیک به تجربه است. در ابتدا گفت کد تجربه است، حالا به جای کاف یقارب گذاشته. تجربه نیست، یقارب التجربه. و لهازا تخاف الکلاب و المدر و الخشب و غیرها، و به خاطر همین است که سگها از خشت، از سنگ، از چوب و از غیرنا میترسن. چرا؟ چون یه بار خوردن، چون یه بار این چوب به تنشون خورده یا سنگ به تنشون خورده، دردشو حس کردن، حالا در واهمشون اون نسبت رو دارن. وقتی صورت که سنگ یا صورت که چوب دیده میشه، اون صورت تو مصوره حرکت میکنه، اون مای قارن هم که در واهم از حرکت میکنه، نسبت بین هما در ذهن این حیوان میاد و این حیوان به قوه واهمش هم صورت رو میبینه مستعیناً بالمتخیله، هم معنا رو میبینه ذاتن و فرار میکنه. این دو راه برای کشف معنا، برای درک معنا به توسط واهمه. راه سوم راه تشبیهه. مثلا فرض کنید که حیوانی است که قبلا به وسیله شاخ این گاو شاخ خورده، این گاو شاخش زده، دردی احساس کرده. حالا صورت شاخ تو ذهنش هست، توی مصورش هست، دردم که اون لمس بوده توی مصورش هست، صورت دردم تو مصور هست، نسبت بین اما تو واهمه هست، توی حافظه هست. حالا همون گاو رو میبینه، همون شکل رو میبینه، یا یه چیزی شبیه شاخ رو میبینه، اون درد رو حس میکنه و فرار میکنه، اون معنا رو میفهمه و فرار میکنه، در حالی که ممکنه این شیئی که الان دیده شاخ نباشه، ممکنه یه شیء ثابت باشه، متحرک نباشه که بیاد بخوره به او و درد احساس کنه. اینطور نیست که همه این صور مقارن باشن با اون معنا، با اون معنای مزر زار، و اینطور هم نیستش که همیشه این صورت همراه با زار باشه، ضرر باشه. این شاخ یک بار ضرر وارد کرد، همیشه که ضرر وارد نمی کنه، یا هرچه که شبیه این شاخه که ضرر وارد نمی کنه. توجه میکنید دو مطلبه، یکی این که همین این دائما زار نیست، یکی این که هرچه که شبیه اینه و از قبیل اینه زار نیست، ولی در این حال این حیوان با دیدن اون صورت به خاطر تشبیهی که در ذهنش نقش میبنده معنا رو احضار میکنه و فرار میکنه، یا اگر زار باشه فرار میکنه، یا اگر نافع باشه به سمتش جلب میشه. این معنا رو درک کرده از راه تشبیه. اینو چون آسونه توضیح زیاد نمیدم. وقت تقول الوهم احکام اخرى، گاهی واقع میشود برای وهم احکام دیگری به سبیل تشبیه، به این که لشه صورتی باشد که تقارن اون صورت با معنای وهمی در بعض محسوسات، مثلا در شاخ گاف، ولی لیست تو قارن اون محسوسات با این معنا همیشه، و همچنین لیست تو قارن در جمیع محسوسات. یعنی اینطور نیست که این شاخ همیشه با این معنای زار همراه باشه، و اینطور هم نیست که هرچی که از این قبیل شاخ باشه مقرون با این معنا باشه، ولی در این حال این حیوان میترسه. فیلتفت، توجهش این چی شد؟ تقارن زمینش به محسوسات برمیگرده، میتونید هم به صورت برگردونید، زالش هم به معنا برمیگرده. مغرون نیست این صورت با این معنا همیشه یا در جمعی محسوسات، مغرون نیست، ولی در این حال فیلتفت و مع وجود تلک صوره الى معناها، حیوان ملتفت میشه یا وهم ملتفت میشه با وجود این صورت به معنای این صورت، اما التفاتش به خاطر تشبیهی است که میکنه. وقت تخلف یا وقت یخلف، قد یختلف فقط در نسخه مصری که معنای درستی هم نداره، گاهی تخلف میکند، یعنی در واقع این معنا مقارنه با اون صورت نیست، گمان کرده که مقارنه با اون صورته. این سه راه بود برای اینکه وهم معنا رو